بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در ایام سوگواری حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام در خدمت شما هستیم و همچنان برنامه به افق سحر رو در حضور و محضر حاج آقای پناهیان ادامه میدیم. جلسه قبلی که در مورد قرآن صحبت شد، حاج آقای پناهیان در بحث خشیت در قرآن و احساس خشیت در قرآن به خشیت از مقام پروردگار اشاره کردن و فرمودن که خداوند هیچ عبایی نداره از این که در واقع توی قرآن از کبریایی خودش صحبت بکنه، و اتفاقا در بعضی از موارد این باعث تبلیغ دین شده. یعنی حکایت یک مسیحی رو مطرح کردید که در واقع با خوندن این احساس و درک بهتری از خدا داشته. این به عنوان مقدمه عرض کردم در مورد بحثی که جلسه قبل مطرح شد. اما ما یک نکته داریم در قرآن، اون هم این که سفارش شده که قرآن رو به ترتیل بخونن و به یک حالتی متفاوت از همینجوری معمولی و سطحی. این با بحث احساسات در قرآن چه نسبتی داره؟ چجوری اینها کنار هم میشینه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم ایام سوگواری مصائب امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو به همه مؤمنین تسلیت عرض میکنم. امیدوارم در اندوه امیرالمؤمنین علی علیه السلام خدا به ما مهربانی و شفقت بیشتری عنایت بفرماید و خود حضرت ما رو کمک کنن برای عبادات این شبها و ایام بسیار با عظمت. اما بحث ترتیل که فرمودید، ترتیل به نوعی از قرآن خوندن امروزه گفته میشه که یک مقدار سریع طبیعتاً و البته با صوت دلنشینی معمولاً ترتیل خوانده میشه، و البته اینم از عجایب قرآنه که اساساً میشه قرآن رو با صوت خواند. این برای دیگر متون عربی به این سهولت رخ نمیده. شما حتی نهج البلاغه شریف یا بسیاری از ادعیه رو نمیتونید به زیبایی قرآن بخونید. بالاخره وزن و آهنگ و شیوه ترتیب کلمات در آیات قرآن به گونه عجیبی طراحی شدن، کاملا منحصر به فرده. خب ما لذت میبریم از هر صوت خوشی که در قرائت قرآن هست، ولی اون سفارشی که فرمودید در قرآن وجود داره درباره این که ورتل القرآن ترتیلا، اون معناش شاید دقیقاً این ترتیلی که ما میخونیم نباشه. در یک حدیثی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام آمده که از قول رسول خدا در تفسیر آیه ورتل القرآن ترتیلا این توضیحات آمده است که عرض میکنم. رسول گرامی اسلام فرمودن تثبته تثبیتا لا تنثره نثر الرمل. یعنی رتل القرآن ترتیلا یعنی آیات قرآن رو در جان خود تثبیت کن، و طبیعتا این تثبیت کردن آیات در جان نیاز به تأمل و تأنیه بیشتری داره از این تندخانی. بله، طبیعتاً آدم فاصله میگیره، مگر کسی که قدرت روحی بالایی داره میتونه این کارو بکنه. میفرماد مانند ریگهایی که در بیابان پرت میشند و پراکنده میشن، اینجوری قرآن نخون بدون توجه، بگذار قرآن در جانت بنشینه. ولا تهده حد الشعر، مانند شعر شتابان نخون. البته دیدید شعر رو دکلمه که میکنن، تازه یه تأنی درش هست، ولی شعر رو نیست مخاطب خوب میفهمه، یه کسی تأمل نمیکنه، فوقش یه بیتی رو برگردن دوباره تکرار کنن. میفرماد مثل شعر خواندن قرآن رو نخون. اینا ترجمه و تفسیره. رتل القرآن ترتیلاس از زبان امیرالمؤمنین علی علیه السلام که از جانب پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم بیان می‌فرماید. بعد جدای از این که تند اون رو نخون و اون رو در جان خود تثبیت کنه آیات قرآن رو، می‌فرماید قفو عند عجائبه، نزد عجائب قرآن بایستید. و متوقف بشید. حرکو به القلوب، قلبتون رو به حرکت در بیارید. این سوال شما که میفرمایید ترتیل قرآن با احساسات پای قرائت قرآن چه نسبتی داره، اتفاقا رتل القرآن ترتیلا یعنی حرکو به القلوب، قلب خودتون رو، دلها رو به حرکت در بیارید، تحریک احساسات بکنید به تعبیر امروز ما. ولا یکن هم احدکم آخر از سوره، هم شما این نباشه که به آخر سوره برسید. آدم یه دفعه تشویق میشه تا آخر سوره که اومد دیگه این تیکه رو بخونم سریع. از چرا از هر لحظه قرآن میخوای فاصله بگیری؟ شاید همین لحظه های آخر سوره با تأنی و تأمل که بخونی بهره های خاصی قرآن به تو عنایت بکنه و حتی ممکنه فرصت نکنی سوره رو تمام بکنی. ابی نداره چند آیه آخر سوره بمونه، در یک فرصت بعدی قرائت کن. پس این که ما بحثمون در این ایام این است که ما قرآن رو با حزن همراه با احساساتی مانند خشیت و دیگر احساساتی که حالا به مرور به اون خواهیم رسید قرائت کنیم، این منافاتی با ترتیل خواندن قرآن نداره که سفارش خود قرآنه، بلکه اتفاقا معنای ترتیل همینه.
ولی باید به این معنایی که از زبان حضرت امیر مطرح شده،
بله دقیقاً به این معنایی که فرمودن که حرکو به القلوب داره، قفو عند عجائبه داره و تثبیت کردن اون در جان داره. ما به این صورت اگر قرآن رو بخونیم، قرآن با ترتیل خوندیم و ترتیل قرآن رو رعایت کردیم. احساسات مختلفی پای قرائت قرآن در دل انسان پدید میاد که اینها رو هر کدومش رو یک کمی تمرین کنیم، توجه داشته باشیم، کم کم با آیات قرآن به احساسات متنوعی دسترسی پیدا میکنیم.
ما امشب بحث خشیت از مقام الهی رو ادامه میدیم.
میخوام به سرعت از هر کدوم از انواع احساسات پای قرائت قرآن عبور کنم که در این شبها بتونیم به موارد دیگری اشاره کنیم. حالا اگر اجازه بدید من یکی دیگه از ابعاد احساسات و به تعبیر روایت حرکت دل پای آیات قرآن رو خدمت سروران خودم تقدیم بکنم.
خیلی همان.
یکی از نکات بسیار مهم در قرائت قرآن اینه که آدم متوجه نظم در آفرینش و حساب شدگی عالم و این ابهتی که در جهان وجود داره میشه. بعضی وقتا ما متوجه خدا میشیم و خشیت او در دلمون میفته. بعضی وقتا در آیات قرآن متوجه کائنات میشیم و متوجه نظام احسن و نظام بسیار مستحکمی که در جهان وجود داره. خود همین دل انسان رو تکون میده. تکون خوردن های دل اگر پای قرآن باشه، در محضر خدا، در آغوش پروردگار باشه، حتی اگر از سر ترس و دلهوره و به ظاهر وجلت قلوب باشه، اینها آرامش بخش و دلنشین هستن. یه وقت دوستان خوف از خدا یا خوف و خشیت در اثر رؤیت عظمت عالم رو تلخ به حساب نیارن، شبیه خوفهایی که در دنیا ما داریم و اون رو تجربه میکنیم. ما باید سینه خودمون رو در اختیار قرآن قرار بدیم، بگذاریم قرآن بر دل ما تأثیر بگذاره و موضع نگیریم در مقابل قرآن. نمیدونم، به یک صورتی وای نستیم که قرآن نتونه رو دل ما تأثیر بگذاره. اگر خودمون رو در محضر قرآن رها کنیم و تسلیمش باشیم، بعضی از آیات قرآن واقعا تکان دهنده هستن، از این نظم در آفرینش سخن میگن. مثلا کسی اومد خدمت پیامبر گرامی اسلام، گفت این دین خودتون رو، قرآنتون رو به من یاد بدید ببینم چیه این، من میپذیرم یا نه. با یک حالت پرسشگرانه و غیر مریدانه ای هم سوال کرد، میخوام ببینم اگه خوب بود انتخاب میکنم. رسول گرامی اسلام به کسی رو مأمور فرمودن که برای او قرآن تلاوت کنه. و اون نشست پیش یکی از اصحاب پیغمبر سوره اذا زلزلت الارض و زلزاله ها رو براشون قرائت کردن و او میشنید تا رسید به دعای آخر، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، دلش تکون خورد، به هم ریخت، گفت صبر کن، من قبول کردم. خدایی که این عالم رو اینقدر حساب شده آفریده باید پرستید. ما در جای جای قرآن از حساب و کتاب، از حساب و عقاب، از عمل و عکس العمل، از این نظم پیچیده‌ای که در جهان وجود داره که این نظم مقدار پنهان هم هست. شما دینداری کنید بلافاصله امتیازاتش رو تو وجودتون تو زندگیتون نمیبینید، ولی به مرور این امتیازات به انسان میرسه،
اثرش رو میذاره.
اگر بیدینی هم بکنه کسی بلافاصله ممکنه معذب نشه، آقا ما امشب بیدینی کردیم، فردا صبح سردرد گرفتیم، دکتر گفت علتش رو نمیدونم، علتش حتما یه گناهیه که دیشب کردیم، یا یه ثوابی انجام دادیم ببینیم که حتما فردا تو حسابمون یه مبلغی پول آمده. خب اینطور نیست، بلکه نکاتی هم پیش میاد تو زندگی انسان و در محیط که آدم به اشتباه هم میفته. دفعه میگن خب اون کافرها که زندگیشون خوبه به ذکر خدا مگه، یا فلان انسان بیدین رو دیدم خیلی آدم خوشحالی بود، اون مگه تقوا داره که خوشحال شده، به ذکر خدا مگه آرامش پیدا کرده. اینا قضاوت های البته سطحیه، آدم با تأمل میتونه از اینها عبور کنه. شادی های سطحی و رنج هایی که انسان ها میکشن از مسائلی که یکمی به ظاهر دیده نمیشه، اونها رو آدم نباید ملاک قرار بده،
یعنی
شادی های سطحی رو ملاک قضاوت قرار نده، اون رنج های پنهان رو هم ببینه و از این طرف آرامش عمیق اولیاء خدا رو متوجه بشه که در اوج بلا هم چقدر آرامش داشتن. این بحثا رو باید یه جای دیگه مطرح کرد. ولی اگر این آسیب ها دامن ما رو نگیره، ما میتونیم در محضر قرآن که قرار میگیریم از حساب شدگی این عالم در واقع هم لذت ببریم، هم بترسیم، وجلت قلوب پیدا کنیم و بعد پناه ببریم به خدا. خیلی هولناکه، یک عمل شما بدون اثر نخواهد بود، در حالی که ما خیلی در غفلت خیلی کارا رو داریم انجام میدیم و تمام آثارش رو شما خواهید دید. یه بار ما پای درس خارج بودیم، سالها قبل، شاید 20 سال پیش یا بیشتر، یک استادی خدا حفظشون کنه هنوزم هستن در کهولت سن، یه روز چهارشنبه‌ای بود، خواستن یک نصیحت اخلاقی هم بکنن. فرمودن فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، شاید دلالتش این گونه باشه. البته ایشون زیادم شایدش رو قوی نگفت، یعنی تقریبا اطمینان داشتن دلالت بر این معنا داره که هر کی کاری انجام بده می‌بینه، حتی گناهکار گناهاش بخشیده بشه، میگن یه بار باید ببینی بعد بری. من یادم جلسه به شدت متأثر شد، یعنی خب آدم دوست نداره خیلی از رفتارهاشو خدا اصلا دیگه پیش بکشه، وعده هایی داده شده منتها از عفو و اغماز الهی. ایشون میفرمودن این آیه استثناء نکرده، و من یعمل مثقال ذره شرا یره، یه بار با آدم نشون میدن. این حساب شدگی عالم رو البته نه فقط در این آیه قرآن، در بسیاری از آیات قرآن میشه مشاهده کرد. آدم هایی که قرآن میخونن کم کم منظم میشن
توی زندگیشون.
بله، ما در این ایام سوگواری امیرالمؤمنین علی علیه السلام خیلی خوبه به محضر حضرت برسیم. یک انسان معمولی عمیق‌ترین حرفای خودش رو لحظه جان دادن یا لحظه جان دادن هر حرفی میزنه حساب شده میزنه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام که از آغاز حیات خودش، اول سوره مؤمنون خوانده قبل از نزول قرآن تا بقیه عمر شریفشون، سرشار از حکمت بوده کلماتشون، در لحظه های آخر بی حساب حرف میزنن. نعوذ بالله، چجوری آدم بگه با حسابتر از همیشه حرف میزنن؟ ولی این لحظه ها مثل یه همچین شبی که ما درش قرار داریم، گفته شده است که امیرالمؤمنین وصیت شفاهی داشته. در آغاز این وصیت شفاهی چی فرموده باشن خوبه؟ اوصی کما به حسنین علیهم السلام، حسنم حسینم، من شما رو وصیت میکنم، اوصی کما به تقوی الله و نظم امرکم. این در صدر وصیت پیامبر است، امیرالمؤمنین علی علیه السلام،
در جملات پایانیشون.
خب ببینید نظم کجای دین ماست؟ چرا مؤمنین نباید به نظم مشهور بشن؟ چرا مؤمنین اولین انتظاری که از خودشون باید داشته باشن نظم نباشه؟ چرا دیگران مؤمنین رو به نظم نباید بشناسن؟ چرا نظم رو ما باید در غیر مؤمنین بعضی از اوقات بیشتر ببینیم؟ چرا نظم رو باید در اثر جبر پاداش و جزاهای فوری و عینی مشاهده کنیم؟ چرا ما با نظم فاصله داریم؟ یکی از آثار تربیتی قرآن حساب شده بار آوردن انسان است. بنده تصور میکنم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که بسیار انسان حساب شده ای بودن، فوق العاده، یعنی حرم که میرفتن و میامدن مردم مشهورتون عجب ساعتشون رو با رفت و برگشت حضرت امام تنظیم میکردن. این مشهوره، بعضی از عراقی ها این مطلب رو گفتن که ظاهرا بعضشون مأمور مراقبت حضرت امام هم بودن، حالا از طرف کجا و اینها کاری نداریم. فکر میکنم به این دلیله که حضرت امام عادت داشتن روزی حدوداً 12 مرتبه قرائت قرآن میکردن، بنابر سفارش امام باقر علیه السلام که به 14 مرتبه توصیه کردن. و قرآن آدم رو حساب شده بار میاره و حساب شدگی عالم رو به رخ انسان میکشه، و انسانی که خیلی وقتا بی حساب کتاب زندگی میکنه، پای حساب شدگی قرآن که میرسه، پای حساب شدگی عالم که در قرآن به استحکام فوق‌العاده‌ای از اون تعبیر میشه میرسه، یه دفعه مضطرب میشه، میخواد به یک پناهی برسونه خودشو و به یک قراری برسونه، و طبیعتاً به خدا پناه میبره از اینکه من بی حساب کتاب تو این عالم پر از حساب و کتاب چیکار دارم میکنم. این وجلت یکی از احساساتی است که پای قرائت قرآن میاد، از حساب شدگی عالم. حالا اسمشو به طور مختصر چی میشه گذاشت، این رو بینندگان عزیز خودشون طراحی کنن. صفحه اول جزء 20 قطعاتی بسیار نورانی از آیات قرآن رو بخونیم. ببینید همین آیات با همین لحن شما نگاه بکنید، واقعا حساب شدگی عالم رو، حساب شدگی کلام پروردگار رو درش میبینی. دل بده انسان حتما دلش میلرزه، و بعد این اثر تربیتی هم داره که آدم یکمی با حساب کتاب میشه. میفرماید که امن خلق السماوات والارض و انزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجت ما كان لكم ان تنبتوا شجرها. البته میدونید اشتباه، من دارم اینجوری قرآن میخونم، اما سفارش فرمودن که با صوت بخونید، با حزن بخونید. من صدای خوبی ندارم و الا ما باید هممون عادت میکردیم و فرهنگ میکردیم بین خودمون. همین الان فرمود دکلمه نکن قرآن رو و با حزن بخون. خب ما میگذاریم این رو به عهده قاریان محترم قرآن و خود بینندگان عزیز. اعلاهون مع الله بل هم قومون یعدلون. چه کسی آسمان ها و زمین رو خلق کرد و از آسمان باران باراند و رویاند در زمین گیاهان رو و باغهایی که سرورانگیز هستن وقتی شما اون باغها رو میبینید؟ یا امن جعل الارض قرارا و جعل خلالها انهارا و جعل رواسیا و جعل بین البحرین حاجزا. چه کسی زمین رو محل قرار انسان قرار داد و در لابلای شکافهای کوهها نهرهایی رو جاری کرد؟ و جعل بین البحرین حاجزا. اینجا گفته میشه یکی از معجزات قرآنه. یک جایی هست که آب شیرین و آب شور با هم قاطی نمیشه، دو نوع آب در کنار همدیگه قرار داره. عکسشو تو این زمین تو فیلمش هم گذاشتن. بین دو آب خدا حاجز قرار داد که این آبها با هم قاطی نشن. الهون مع الله، آیا الهی خدایی با دیگر جز با این همراه این خدا آمده این کار رو میکنه؟ امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، این آیه البته مشهوره، چه کسی موقعی که گرفتار میشید برطرف میکنه گرفتاری ها رو؟ و الی آخر، امن یهدیکم فی ظلمات البر والبحر و من یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته، و من یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته، چه کسی شما رو هدایت میکنه در تاریکی های بر و بحر، زمین و دریا؟ خب این ستاره های قطبی که ما بالای سر شما قرار دادیم راه رو پیدا میکنید، اینها رو چه حسابیه؟ ببینید چقدر مستحکم از حساب شدگی عالم خدا سخن میگه. تأثیر انسان، همون که فرمود تو روایت پای آیات قرآن دل بدید، اولا موجب میشه انسان منظم بشه، به سفارش وصیت امیر المؤمنین علیه السلام عمل بکنه و آدم رو حساب شده بار میاره. ثانیاً ما انسان‌ها وقتی در یک فضای حساب شده قرار میگیریم، کلن یه وجلتی، یک ترسی دلمون رو میگیره، نیاز داریم به خدا پناه ببریم.
همینا ولی به این شرطی که آدم باز کنه قلبش رو و دریچه قلبش رو به سمت
بله آدم باید پای قرائت قرآن واقعا دل بده و خدا انشالله این توفیقش رو به ما عنایت بکنه. یک آیه قرآن رو هم ساده نخونیم رد بشه.
انشالله. ممنونم، متشکریم از شما جای پناهیان و ممنونیم از بینندگان عزیزی که همراه ما بودن. یک بار دیگه تسلیت عرض میکنیم شهادت حضرت امیرالمؤمنین رو به همه شما و در شبهای قدر هستیم. انشالله خدا توفیق استفاده هرچه بیشتر و بهتر از این شبها رو به همه ما بده. التماس دعا یا علی مدد. خدا حافظ.
فإن له لا یغفر غیر یا رحمان یا الله لا یلا وتفضل علي ممدودا على المبتزل يغسلني وقد به من تفضل کن اون ساعتی که تو دست غسال دارن منو غس میدن هی از این بر اون بر رو سنگ غسال خونه میچرخونه سال حجی ردیری یا الله وتهلل علي محمولا قد تناول الأغرب وأطراف جنازتي فمن محبت قل لطف قل مهربوني قل اون ساعتی که جنازه من رو دوششون میگیرن همه یکی میگه حسین یکی میگه علی یکی میگه لالا یکی داره گریه میکنه یکی میگه چی گذاشته یکی هم میاد میگه چی داره با خودش میبره الله اکبر جنازه رو میارن تو قبرستان میگه بجاد علیه من گولد قد نزل تو بکم و هیدن فی خفرتی واقعا به من کمک مامون اون ساعتی که بدنم و سلازیرم اون حفره خلوت و تنهایی میکنه اون ساعت علی رو به داد من برسون امام صادق میگه مرده وقتی داره نگاه میکنه روحش چنان وحشت میگیره میگه آروم تو قبرش بذاری بعضی ها میبینی از نزدیک قبر و آروم قبر رو نشون میدن جنازه رو عقبتر میارم میگه بذارید عادت کنه زود خاک رو نریزی یکی یه روزه بخونه یکی یه تلقین بخونه افهم اسمه یا عبدالله خود مرده گناهکار میگه به خدا من بنده خدا نبودم قدر یکی میگه تربت دارید بذارید رو سینه آه